من بحثم رو امشب از یه به اصطلاح مقاله شروع میکنم که توی سایت نیشن در اومد و یه سایت آمریکاییه و تحت عنوان چند روز پیش این مقاله در اومد و عنوان این مقاله این بود که آیا شرق اوکراین در حال تبدیل شدن به یک جمهوری خلقی است یا یک دولت دست نشانده. و این مقاله بعدا توی سایت اینسایدر راشیا هم با یه عنوان دیگه‌ای همین مقاله رو از به نقل از نیشن درج کردن و عنوان مقاله در سایت اینسایدر راشیا اتفاقاً عنوان دقیق‌تری هم بود و اونم این بود که آیا پرولتاریای دونباس در حال به اصطلاح کنار زده شدن است. یه چیزی در تو این مایه ها بود عنوانش. مقاله به تحولات مدت اخیر توی به اصطلاح شرق اوکراین میپردازه، تو دونباس میپردازه و به بعد از آتش بس و بعد از انتخابات و اینا. و موضوع مقاله در واقع با اشاره به بحثی از بوریس لیتوینوف شروع میشه. بوریس لیتوینوف دبیر حزب کمونیست دونباس بود و ایشون روز 14 نوامبر، یعنی نه 14 نوامبر که نه، زودتر از 14 نوامبر در واقع میشه که بعد از همون انتخابات دستگیر شده در دونتسک. دستگیری دونتسک، دستگیری به اصطلاح لیتوینوف در دونتسک، منتها تنها دستگیری نبود. دستگیری لیتوینوف تنها دستگیری نبود. دو روز بعدش، از دو سه روز بعدش، فکر کنم 14 نوامبر بود که یک وزیر به اصطلاح انرژی دونتسک به اسم گرانوفسکی، اون هم دستگیر شد. و این دستگیری ها اون وقت خب همراه بود با یک سلسله تحولات دیگه‌ای که اون تحولات دیگر هم به اصطلاح باید بهش اشاره کرد، باید پیش پرداخت. و مجموعه این تحولات اون وقت نشون میده که یه تغییراتی توی اونجا داره اتفاق میفته توی دونباس که این تغییرات رو باید شناخت و باید روش فکر کرد و بحث کرد و این که به اصطلاح چجوریه و مضمون این تغییرات چیه، تکلیف جنبش دونباس چی میشه، تکلیف جنبش شرق اوکراین چی میشه و این مبارزه تو اونجا چی میشه. ما تاریخ این به اصطلاح درگیری ها، تاریخ این چیز رو ما توی اون جلسه ای که قبلا داشتیم در مورد دونباس و بعد از به اصطلاح محاصره اسلاویانسک و در واقع شکست اسلاویانسک در مقابل تعرض به اصطلاح نیروهای مرکزی اوکراین، جزء وقایع چند ماه پیش بود. ما بعد از اون یه بحثی داشتیم در مورد وقایع توی اسلاویانسک و به اصطلاح اینکه فرمانده نظامی اسلاویانسک سلکوف در واقع اونجا اسلاویانسک رو ترک میکنه و شبانه ترک میکنه و به طور غافلگیر کننده ترک میکنه بدون اینکه کسی اطلاعی داشته باشه از پلن و برنامه‌هاش و اینا، همراه با تمام تجهیزات و تمام به اصطلاح ارتشی که اونجا در واقع درست کرده بود، این رو ترکش میکنه و میره و وارد دونتسک میشه. اون موقع ما گفتیم که تو با ورود به اصطلاح استرلکوف به دونتسک که در واقع معادله توازن قوا در دونتسک به هم خورد و همون موقع ما این بحث رو داشتیم که اونجا به اصطلاح یک سلسله به اصطلاح افرادی که به طور نزدیکی در واقع با محافل و به اصطلاح مراکز اولیگارشی که توی مسکو یا اون جناح به اصطلاح چیز جناح به اصطلاح حالا پرو غربی داخل مسکو، داخل خود حاکمیت مسکو اینا در ارتباط بودن، چطور اونها به اصطلاح بخشن این احساس میکنن که ضربه خوردن. و حتی اون موقع گفتیم که برودای به اصطلاح اون کسی که نخست وزیر اولیه بود و اینا دونتسک رو ترک میکنه و میره به سمت مسکو و میگه که این تحولات سیاسی که اونجا هست در دونتسک داره اتفاق میفته، با این تحولات فعلا من اونجا جایی ندارم. اینا چیزایی بود که اون موقع در واقع اتفاقات بود گفتاد. از اون موقع بعد در واقع تحولات توی دونباس تو داخل خود به اصطلاح به خصوص در دونتسک بیشتر این تحولات اتفاق افتاده. این تحولات همینجوری ادامه داشته و این در واقع در داخل خود چیز، خود جمهوری، هم جمهوری خلق دونتسک هم جمهوری خلق لوگانسک، جدال خیلی سنگینی ادامه داشته در داخل خود اینها. این جدال چیزهای متعددی داشت، مؤلفه های متعددی داشت. یکی از مؤلفه هاش این بود که در واقع یه ساختار نظامی واحدی باید داشته باشیم، که این رو در واقع خود استرلکوف هم که فرمانده در واقع نظامی و با اعتبارترین پر اتوریته ترین فرمانده نظامی بود، موفق نشد به انجام یه همچی کاری و موفق نشد که به اصطلاح یه ارتش واحد دونباس یا بعدا نوواروسیا رو درست کنه. این از یک نقطه نظر. بحث دیگه ای که مثلا اونجا در جریان بود و جدال دیگه ای که اونجا در جریان بود، اون جدال بر سر این بود که ما از این جمهوری های خلقی دونباس و یعنی لوگانسک و چیز رو باید بذاریم کنار، لوگانسک و به اصطلاح دونسک رو باید بذاریم کنار و یه جمهوری خلقی نوواروسیا متحد باید درست کنیم، که این بحث هم جلو نرفت و موفق نشد. و بحث سومی که مطرح بود و به شدت مطرح بود و این بود که در واقع بحث اجتماعی بود، بحث سوسیالیزی کردن یعنی ملی کردن تمام صنایع بود و بحث لغو یعنی ممانعت به اصطلاح استثمار از کار دیگران بود، که این اون وقت این رو در حول این موضوع به اصطلاح مشاجرات شدیدی در گرفت و جریانات مختلفی تو شکل گرفت. از همون موقع در واقع این جدال ها توی چیز ادامه داشت، توی مناطق مختلفی. مثلا توی شهر استخانوف خب بعضی از فرماندهان مثلا نظامی، این رو باید بگم که از همون ابتدا در واقع بیشترین گرایشات رادیکال در سطح اون میلیشیا شکل گرفت و اونجا به اصطلاح متمرکز شد. در شهر استخانوف مثلا فرض کنید یکی از این فرماندهان یک جمهوری سوسیالیستی قزاق‌ها رو برای خودش اعلام کرده بود و قبول نداشت این به اصطلاح این تحول داخل دونتسک و داخل لوگانسک رو، یعنی هیچ کدوم از این دوتا رو قبول نداشت. در به اصطلاح ارگان‌های مختلف، سطوح مختلف به اصطلاح میلیشیا بحث‌های متعددی در مورد به اصطلاح خلع سلاح، یعنی خلع مالکیت از صاحبان صنایع بزرگ اولیگارشا و اینا وسیعا مطرح بود و در سطح احزاب سیاسی هم حدود چند ماه پیش بود، یعنی همون موقع بود که همون موقعی قبل از شاید بگم ماه می یا آوریل یا این موقع بود که اون حزب گوبارفینا به عنوان در واقع آزادی دونباس، یه حزب در واقع سوسیالیستی خلقی یه حالت پوپولیستی، اون حزب شکل گرفته بود که اون حزب هم موضعش به اصطلاح مصادره سرمایه بزرگ بود و لااقل در مورد سرمایه بزرگ همچین بحثی رو داشتن. از طرف دیگه در دونتسک ما قبلا هم گفتیم که تو اون جلسه اون موقع هم گفتیم که تو دونتسک به اصطلاح اموال و دارایی‌های به اصطلاح آخمتوف یه بخش زیادیش در دونتسک بود و یک بخشی از اموال و دارایی‌های بخشی از اولیگارش‌های دیگه هم تو دونتسک بودن، که مثل آواکوف و اینا که اون به اصطلاح رئیس پلیس مرکزی اوکراین مرکزی بود و غیره. این از همون موقع اون وقت در خود دونتسک جریانات به اصطلاح اعتراضی وسیعی در خود دونتسک شکل میگیره و جریانات مطالباتی وسیعی شکل میگیره که اینا خواهانه این میشن که به اصطلاح اون اموال آخمتوف رو در واقع تصرف کنن و این رو تبدیلش بکنن به اموال در واقع ملیش بکنن. این جدال همجوری ادامه داشته. اما همون موقع که ما صحبتشو میکنیم در دونتسک در واقع 4 تا گردان نظامی تشکیل میشه، بود و هست، همون موقع بود. یک گردان به اصطلاح باتالیون وستوک بود که خوداکوفسکی در رأسش قرار داشت و این خوداکوفسکی کسیه که با همون برودایی که صحبتشو کردیم روابط بسیار نزدیکی داشت و کم نیستن کسایی که میگن که خوداکوفسکی اصلا حقوقگیر آخمتوفه. و یک گردان اوپلوت بود که زاخارچنکو به اصطلاح در رأسش قرار داشت و زاخارچنکو همین نخست وزیر کنونی در واقع دونتسک، جمهوری خلق دونتسک. و خب پلیس بود، پلیس در واقع سنتی بود و یک به اصطلاح نیروهای ویژه به اصطلاح چیز داخلی بودن که اون هم اسمش بود سوکول، که اینا حضور داشتن. در کنار در به موازات اینها اون وقت حضور، یعنی اون ورود، گفتیم اون موقع ما بحثش کردیم، ورود استرولکوف با 2000 در واقع افراد میلیشیا از اسلاویانسک به دونسک چقدر اهمیت داشت، برای اینکه با ورود اونها این توازن قوا به هم می‌ریخت. در صف اون طرف قضیه، در به اصطلاح صف فرماندهان به اصطلاح رادیکال توی دونتسک و اینا، کسایی هم بودن مثل بزلر که اون برای خودش یه گردانی داشت و اینا وقت جزی کسایی بودن که وقتی در واقع همون موقع مثلا ماهای مال جوان و اینا که مصادره مردم میریزن و در واقع میرن و اون جایی که مستقلات آخمتوف بوده اونها رو چند هزار نفری میرن به سمتش و محاصرش میکنن و قصد تصرفش رو دارن، اونجا این گردان وستوک با تجهیزات تمام از این مثلا از این تجهیزات دفاع میکنه و مانع مثلا ورود مردم میشه و نمیذاره که این کارو بکنن. یعنی این جدال جدالی بود که اون موقع ادامه داشته، از همون موقع بوده. خب در جریان چی؟ در جریان در واقع ماه آگوست، که اونجا تو ماه آگوست تحولات تعیین کننده اتفاق میفته و این تحولات تعیین کننده اینجوریه که در جریان ماه آگوست قبل از اون در واقع حمله وسیعی که دولت اوکراین آغاز میکنه و میگه که ما میخوایم بریم دونتسک رو بگیریم، و قبل از اون حمله تلاشایی به عمل میاد مبنی بر این که به اصطلاح در دونباس یه ارتش واحد تشکیل بدن، یه ساختار ارتشی واحدی رو درست بکنن و اون موقع اینا اعلام میکنن که 4 لشکر در واقع تشکیل شده، که این 4 لشکر اون وقت یه گردان بین‌المللیه، گردان انترناسیونال بریگادای داوطلبان بین‌المللی است، و یک گردان ویژه یا یک لشکر ویژه کارگران بود و مال از معادن، کارگرای معادن، و 2 لشکر دیگه هم که لشکرهای دیگه بودن. در واقع این رو اعلام میکنن. اینکه چقدر این متحقق میشه، این خب عملا متحقق نمیشه، متحقق نشد و یه تغییراتی تو این ساختارها به وجود اومد ولی متحقق نشد عملا. خب تا این موقع اون وقت در واقع فرماندهی نظامی کل این ارتش دونباس خب در واقع محول شده به استرولکوف. استرولکوف خودش شخصا یه پانسلاویسته، اون ارتشی هم که در واقع اون هستی اصلی اولیه ارتشی هم که درست کرده بود در واقع ارتشی بود از ارتودکسای روس، خب یعنی اون میلیشیایی که درست کرده بود و تو اسلاویانسک در واقع مقاومت میکردن، یک به اصطلاح از ارتودکسای روس بودن که بعدن بود که در واقع اولش که کارشو شروع کرد چند 10 نفر بیشتر نبودن، که تو خود محاصره اسلاویانسک بود که اینا تونستن با ضربات متعددی که به ارتش اوکراین زدن و خلع سلاح کردن و کلی از سلاحای اونا رو غنیمت گرفتن، تونستن به اصطلاح تو خود مبارزه تونستن اون افراد جلب کنن و به خصوص اون وقت تو همکاری با گوبارف که در واقع فرماندار مردمی منطقه دونباس بود و خیلی محبوبیت بالایی داشت و هنوز هم داره این گوبارف، و در این حال به اصطلاح جزء رهبران همون حزب سوسیالیست خلقی که صحبتش کردیم، یا اون جبهه به اصطلاح آزادی دونباس که صحبتش کردیم، و با حمایت اون بود که تونستن به اصطلاح همچین ارتش وسیعی رو جلب کنن و اون 2000 نفر. خب این فرماندهی به اصطلاح وزارت دفاع رو به استرولکوف محول کرده بودن، اما از نظر سیاسی در چارچوب به اصطلاح خود وقایع اوکراین استرولکوف کسی بود که کاملا رادیکال در مقابل این دولت خونتای فاشیستی لیبرال فاشیستی توی کیف موضع بسیار رادیکالی داشت و این جزء اون وقت مباحث بسیار جدیه که توی شرق اوکراین تو دونباس همیشه بوده و استرولکوف در واقع تو بخش رادیکال این قضیه بود و کسی بود که معتقد بود که مبارزه رو باید تا نابودی کامل به اصطلاح رژیم خونتای کیف باید ادامه داد و برد و بردش جلو. خب این گفتم که خود یکی از به اصطلاح چیزهای جدال‌های اصلی اصلا همین استراتژی بود، آیا به روسیه باید بپیوندیم یا فرض کنید ایالت‌های رو باید جدا کنیم یا اینکه باید بریم و اوکراین رو آزاد کنیم و راه حل ما راه حل تمام اوکراینی باشه و در چارچوب اوکراین باشه. بوده پیش از مثل اون حمله، پیش از اون تحرزی که دولت اوکراین و شروع میکنه توی آگوست که اعلام میکنه که میخوام بریم و مثلا دونسک و لوگانسک و اینا رو بگیریم و حملهشون رو به دونسک شروع میکنن، تا اون موقع در واقع تا اون موقع دونسک از معرض حملات دور مونده بود، کمتر بمباران میشد. اگه خاطرتون باشه اون بمباران هوایی اینا هم اون موقع به لوگانسک انجام میگرفت و نه به دونسک. خب این رو مربوط میدونستن به اینکه چیه، خب از مربوط میدونستن به اون پیوندهایی که مثلا بین آخمتوف و نفوذی که آخمتوف داره و پیوندهایی که آخمتوف با خود محافل اولیگارشای داخل خود اوکراین داره و تلاشایی که برای این صورت میگرفت که قضایا رو به شکل مسالمت‌آمیز حلش بکنن بین همین اولیگارشا و از طرف دیگه اون وقت خود آخمتوف پیوندایی که با روسیه داشت و از طریق همین برودا یا همینا پیوندایی که با روسیه داشت و با در واقع حاکمیت تو روسیه داشت، اینو مربوطش میکنن به اون که چرا مثلا دونسک اینجوری نمیشه. خب ما اون تلاش آخمتوف رو دیدیم اون موقع که اومد و خواست به اصطلاح استادیوم ببره و بر علیه اون بخش رادیکال نیرو بسیج کنه که تو اون فراخانی که داده بود و از کارگرای خودش تو معادن خواسته بود که بیاید و بر علیه این رادیکال ها بیاید میدون و این حرفا، تو اون فراخان مفتزانه شکست خورد و بیش از 100 خورده‌ای نرفتن تو اون استادیوم بزرگ و فراخان شکست خورد. بعد از اون بود که حمله به چیز در دستور کار قرار گرفت، یعنی توی در واقع جناح اون طرف قضیه، یعنی دولت مرکزی اوکراین از نفوذ آخمتوفینا قطع امید کردن توی دونتسک و بمباران دونتسک شروع شد که همون موقع آخمتوف هشدار داد که صنایع رو نباید از بین برد و غیره، برای که صنایع مال خودش بود، کارخانه خودش بود و حمله به دونتسک شروع شد. اما پیش از این حمله به دونسک اتفاقی که از نظر نظامی تو خود چیز داشت میافتاد، تو خود دونباس داشت میافتاد، این بود که دونباس داشت آماده میشد برای این حمله، یعنی برای حمله ارتش اوکراین داشت آماده میشد، هم دونباس داشت آماده میشد و هم روسیه. روسیه چجوری داشت آماده میشد؟ چون دونباس رو بعد این توضیح میدیم، ولی روسیه چجوری داشت آماده میشد؟ روسیه در انتظار این حمله به سر میبرد. از مدتی قبل از حمله روسیه در واقع یه سنتی اینا داشتن توی جنگ جهانی دوم، خب که به اصطلاح یه فروشگاه‌های غیر رسمی رو اینها وونتنگ همچی چیزی بهش میگفتن، که اون فروشگاه یه سنتی که در واقع اونجا بوده و اون تو اون فروشگاه به طور غیر رسمی اجناس رد و بدل میشد و این حرفا، این سنت رو زنده میکنن. یعنی چه جوری زنده میکنن؟ در رابطه با دونباس این رو را میندازن، یعنی دولت روسیه چشمشو میبنده، چون از غرب دائم دارن به دولت روسیه این چیز رو میکنن که این اتهام رو میزنن که شما سرباز فرستادید، ارتش فرستادید، ولی بدون اینکه هیچ سندی بتونن رو بکنن. برای اینکه حقیقت امر اینه که روسیه هیچ کدوم از این کمکایی که به دونباس شده، هیچ کدوم از این کمک‌ها رو به غیر از اون مثل کاروان‌های رسمی کمک رسانی که اون رو خبرنگارای بین‌المللی هم رفتن و دیدن و اینا، به غیر از اونا هیچ کدوم از این کمک‌ها رو رسما این چیز نکرده. این از طریق همون شبکه‌های غیر رسمی، یعنی اینکه خب شهروندان روسیه میتونن کمک کنن. خب این شهروندان روسیه، خب ما میدونیم که حتی بخشی از مثلا سربازای ارتش روسیه مرخصی گرفتن و ارتش روسیه هم مانعشون نشد و خب شما شهروندن و مرخصی گرفته، سربازی که مرخصی گرفته حق خودشه، زندگی و اوقات و شخصی خودشه و میتونه هر کاری خواست بکنه دیگه، و اینا بلند شدن رفتن تو دونباس و جنگیدن و از همین طرق غیر رسمی هم خب خیلی اسلحه هم حتی رسیده به دست چیز و این از این نقطه نظر داشتن آماده می شدن در خود دنباس. یعنی کار تدارک نظامی مقابله با تعرض غریب الوقوع ارتش اوکراین در دنباس در جریان بود و آرایش به اصطلاح چیزش هم آرایش به اصطلاح نظامیش هم داشت شکل می گرفت. اتفاقی که افتاده بود با اون تحولات پیش از به اصطلاح همین حمله، اتفاقی که افتاده بود این بود که از یه طرف میگم خود موضع استرولکوف و اون جریانی که باهاش بودن و از طرف دیگه مونتا گردانهای دیگه شکل گرفت که این گردانها به شدت رادیکال بودن. خب یه گردانی شکل گرفت به اسم گردان شبه که این گردان در واقع علام میشه گفت در واقع با رادیکال ترین گردان به اصطلاح جنگجویان توی دنباس تو این چیزن، تو این به اصطلاح گردان متمرکزن، یعنی کمونیستا، آنارشیستا، تمام اینها همه تو این چیزن. آنارشیستا البته نه اون آنارشیستای لیبرتاری، یعنی که تو غرب اوکراین اون وقت از دولت لیبرال فاشیستی دفاع میکنن، نه اون آنارشیستای کمونیستی که اون ورن و خیلی از اینها اون وقت اونجان توی اون گردانه چیزن. یا گردان دیگهی که اسم در واقع مال اون بزلر بود، خب که اونا مال گرولوکوف بودن. خب گرولوکوف همین شهریه که در واقع یکی از شهرهای مقاوم اصلا نزدیک دونتسک که یکی از شهرهای جبهه‌ایه و به شدت توی این دوره اخیر در جنگ ها مقاومت کردن و از خودشون مقاومت نشون دادن و ترکیب خیلی کارگری هم داره این گردانه همین بزلر و اینا. اینا وقت کسایی بودن که تو این مثلا تو این گردان ها شما کاملا دیدگاه های رادیکال طبقاتی رو مشاهده میکنید. این دیدگاه رادیکال طبقاتی تا جایی که به چیز برمیگرده، به اولیگارش ها برمیگرده، سازش ناپذیرن، یعنی کاملا سازش ناپذیرن، به هیچ وجه هیچ درجه از سازش رو اینا نمیپذیرن. و اتفاقا تا جایی که به گردان به اون استراتژی چیز برمیگرده، استراتژی جنگ توی خود اوکراین برمیگرده و پاسخ به این مسئله که آیا ما میبایستی جمهوری‌های مستقلی باشیم یا به روسیه بپیوندیم و یا اینکه کل اوکراین رو باید آزاد کنیم. اتفاقا در میان این گردان‌های رادیکال اون گرایش به اصطلاح آزاد کردن کیف به شدت قویه و دست بالا رو داره و تصاویر اون موقع رو وقتی شما نگاه میکنید توی تانک روی تانکاشون، خب میبینید بخشی از این تصاویر رو که روی تانکاشون پارچه مینوشتن که یا چیز مینوشتن با رنگ و اینا مینوشتن که پیش به سوی کیف، یعنی برنامه براشون اینطوری بود. اینا فکر میکردن با فاشیست دارن مبارزه میکنن و باید برن این فاشیسم رو نابود کنن. به خصوص مثلا این رو شما تو دیدگاه‌های موزگووی می‌بینید که فرمانده، یعنی الکسی موزگووی می‌بینید که این فرمانده به اصطلاح همین گردان شبهه، گردان گست یا شبه. شبه رو هم به خاطر این اسمشون رو گذاشتن گردان شبه، در یه مصاحبه خودش مطرح کرد گفت برای این اسممون رو گذاشتیم گردان شبه که این به اصطلاح تبلیغات دولت مرکزی اوکراین بارها اعلام کرده که اینا رو نابود کردیم ما و ظاهرا هممون نابود شدیم. خب حالا که ما که نابود شدیم مردیم، خب داریم عملیات میکنیم، بس شبه این لابد دیگه، از اینجا این اسم شبه هم در اومده. به هر صورت خود این به اصطلاح همین فرمانده این گردان که مزگوی باشه در واقع خودش رو، این نکته بسیار جالبه، خودش رو در واقع ادامه دهنده سنت لنین و ماخنو میدونه. خب لنین رو همه میشناسن که ماخنو هم اون در واقع شورشی آنارشیستیه که در اوکراین بود و اون موقع یعنی بعد از انقلاب اکتبر برای خودش ارتشی داشت و تو در میان دهقانان اوکراین نفوذ فراوانی داشت و در اوکراین اسم ماخنو یه اسم کاملا شناخته شده است، یعنی همه میدونن ماخنو یعنی چی. و این وقت سنت‌هایی از ماخنو رو هم به صورت چیز میکنه، از دیدگاه خودش هم، دیدگاه خودش هم اصلا کاملا چیزه، کاملا میگه خلقی باید باشه همه چیز و همه چیز باید دست خلق باشه، دست مردم باید باشه، اصلا دولت میگه ما چیزیم. یعنی خیلی به اون دیدگاه مثلا آنارشیستی این تیپی پایه‌ای، یعنی اون خیلی گرایش داره بهش. و ضمن این که چیه؟ ضمن این که اون وقت کاملا اون جهتگیری ضد اولیگارشی توش کاملا نیرومنده. این وضعیتی بود که در واقع نیروها تا قبل از به اصطلاح این تعرض چیز داشتن، تعرض به اصطلاح دولت مرکزی اوکراین داشتن. با تعرض دولت مرکزی اوکراین، خب اگه یادتون باشه اون موقع وقتی تعرض دولت مرکزی اوکراین شروع شد، همینجا در هم آلمان، در تمام غرب آلمان، شما اشپیگل رو وقتی نگاه میکردید یا فرانکفورت آلگمنه سایتونگ رو نگاه میکردید، عکس سربازهای اوکراین رو، یه سرباز اوکراینی رو میزدن بالای تانک، بازوهاش رو گرفته بود که داریم میریم و دونسک رو بزنیم داغون کنیم. یعنی اینجا کار رو تموم شده میدونستن، گفتن تمومه، دونسک تا چند روز دیگه افتاده و تموم شده. اما اینطور نشد، اینطور نشد. ها، من یه نکته رو فراموش کردم بگم و اون نکته اینه که چند روز قبل از این، یعنی شاید بگم نمیدونم واقعا چند روز قبل از این چیز، همین حمله و اینا و اوجگیری نبرد، استرلیخوف برکنار شد، برکنار شد و با برکناری استرلیخوف در واقع خودش هم از چیز رفت، از دونباس رفت و نخواست بمونه تو دونباس، برای اینکه اگر میمون تو دونباس به معنای مخالفت با این تصمیم بود، برای اینکه این تصمیم در هماهنگی با روسیه گرفته شده بود و استرلیخوف نمیخواست در مقابل روسیه، در مقابل روسیه بیسته، به خصوص برای استرلیخوف این مسئله مهم بود که نمیخواست در حرکتی دخالت بکنه که از دید اون وقت تضعیف سیاست پوتین قلمداد میشد، چون معتقده که پوتین رو در شرایط کنونی نباید تضعیف کرد در مقابل غرب. این اصلا خب از اونجا رفت و چیز نشد. نتیجه این شد که در واقع اون موفقیت‌های نظامی که بعد از اون در واقع به دست اومد، خب کار تدارکاتی شد، زمین سازیش و آماده سازیش اینا شد، نقش عظیمی که استرلیخوف داشت، خب این در واقع میافتاد به، میرفت تو جیب زاخارچنکو و اینایی که الان در واقع در رأس امور هستن روی دونباس، به خصوص در دونتسک. به هر صورت تعرض دولت مرکزی با خب این روزهای آگوست رو یادمونه دیگه، روزهای آگوست که خبر این میومد که فلان ارتش، نمیدونم گردان ارتش چیز اوکراین در فلان منطقه محاصره شده، اون یکی در فلان منطقه محاصره شده و اون یکی اونجا محاصره شده. تلفات ارتش اوکراین در طی این در واقع چند هفته هم میشه گفت واقعا بیش از هزاران نفر فقط تلفات سرباز داشتن، اینها طوریه که در واقع شما نه تنها به اصطلاح اون خود اونها در واقع میرفتن و فرار میکردن، سربازاشون حتی بسن و میرفتن و مصاحبه میکردن. اون موقع یادمونه که یه دسته هم فرار میکردن، میرفتن روسیه و پناه میبردن به روسیه، یعنی از اون طرف کنار مرزهای چیز، یه بخششون اون وقت همینجوری ملحق میشدن به اصطلاح به این میلیشیای دونباس. قضیه اینقدر چیز بود که خب از طرف غرب کاملا سناریو مشخص بود، اون این بود که ارتش داره پیروز میشه، ارتش اوکراین داشت پیروز میشد، روسیه حمله کرد و چون روسیه حمله کرد و ارتش اوکراین شکست خورد. این تفسیری بود که اینجا در چیز میدادن، در این که واقعیت قضیه اصلا اینجوری نبود. واقعیت قضیه این بود که اونجا داشتن می جنگیدن. همین زاخارچنکو توی یه مصاحبهش برگشت گفت کارگری که از معدن از سر کارش میاد بیرون و تفنگ دستش میگیره، این تا پیروز نشه بر نمیگرده. یعنی این خیلی ساده است، شما چطوری نمیفهمید؟ یعنی این به سرعت این ارتش خود شد، یعنی همون میلیشیا خودش سازمان داده بود و به سرعت و با موتیویشن بسیار بالا، انگیزه های بسیار قوی، بعد از کشتارهای اودسا و بعد از کشتار ماریوپول و بعد از همه اینها، خب اینا میدونستن که اینجا پای جونشون در میونه. یعنی شما با یه مشت فاشیست، یه مشت نئونازی طرفی که اینا وقتی تو تلویزیونشون رسما به عنوان موجود مثلا مادون انسان از شما حرف میزنن، یعنی میخوان نابودتون کنن. رسما وقتی وزیر کشور اوکراین اون موقع رسما اعلام میکرد که ما برای اینا اردوگاه درست میکنیم برای ساکنان دونباس، خب ژورنالیستاشون رسما میرفتن تو تلویزیون میگفتن یه میلیون نیم نفر میکشیم و مسئله حل میشه، در تلویزیون این حرفا رو میزدن. خب به همین راحتی اون طرف قضیه اون وقت تصمیم میگیره و مقاومت میکنه در مقابل این و میسته و جنگیدن. خب این اتفاقی بود که افتاد و به سرعت مثلا این ارتش منهزم شد که ارتش اوکراین اواخر به اصطلاح در واقع این دوره عملیات ضد تروریستی، روزهای آخر عملیات ضد تروریستی، اصلا شما وقتی این نقشه به اصطلاح مناطق جنگی رو نگاه میکردید در روزهای قبلی میدیدید که مثلا فرض کنید در هفته های اولیه جنگ میدیدید که مثلا فرض کنید در بعد از یک هفته جنگ به نقشه وقتی نگاه میکردید میدیدید یه جابجایی کوچیک صورت گرفته. در روزهای آخر میدیدید که این نقشه قسمت در واقع اون نقشه‌ای بود که نقشه نظامی بود که در می آوردن مرتب هر روز، یکی از این منابع به اصطلاح یکی از منابع مطلع تو خود شرق اوکراین این نقشه رو در می آورد و هر روز میذاشت رو سایت، به طور مرتب هر روز میذاشت رو سایت و شما وقتی این نقشه رو نگاه میکردید میدیدید که اون روزهای آخر همینجوری قسمت قرمزش داره بزرگتر و بزرگتر میشه تا رسید به مرز ماریوپول که رسیدن و اولین گلوله ها رو به سمت اون مثلا اوکراینی های تو ماریوپول هم شرکت کردن که آتش بس مینز صورت گرفت. یعنی ارتش در حال انهزام داغون شده تو مینسک اون وقت آتش بس مینسک و این رو چیز داد، این رو به اصطلاح در واقع نجاتش داد. خب اینا چیزاییه که خب آدم فکر میکنه چه اتفاقی داره میفته، چی شده. خب همون موقعی که وقتی این آتش بس مینسک اتفاق افتاد، خب آدم صحبت بالاخره فکر میکرد که چرا اینا رفتن پای آتش بس، برای چی رفتن پای آتش بس؟ شما در حال پیروزی کامل نظامی هستی، یعنی اون شعار رفتن به سمت چیز، یعنی اگه ماریوپول رو اینا میگرفتن، ماریوپول شریان حیاتی بندر ماریوپول شریان حیاتی دولت کیف بود، دولت اوکراین بود. خب سواستوپول و اینا رو که از دست دادن، کریمه رو که از دست داده بودن، اینا اگه ماریوپول رو میگرفتن کار دولت اوکراین تموم بود، یعنی میافتاد این دولت. این که چه وقت درست تو این جا تو این مقطع اون وقت این چی صورت میگیره، این آتش بس صورت میگیره. خب این آتش بس اون وقت میشه از اینجا وارد بحث اوضاع جهانی شد، میشه از اینجا وارد اوضاع بحث جهانی شد که کدوم توازن قوا به اصطلاح این رو آیا این اصلا قابل توجیه هست، کدوم توازن قوا این رو توجیه میکنه تو اصل جهانی؟ آیا روسیه میخواسته به این ترتیب، آیا مثلا اگر عواقب پیروزی ارتش دونباس، میلیشیای دونباس این بود که جنگ صورت میگیره بین ناتو و روسیه، مثلا آیا روسیه پیش بینیش این بود، یا اینکه نه، یا اینکه مسائل خیلی به اصطلاح چیزتر از این حرفاست، خیلی ساده تر از این حرفاست و اونم اینه که مثلا خب میخوان از طریق چیز، از طریق حالا که به یه موقعیت رسیدن که در واقع موقعیت مسلطی دارن این حرفا، میخوان از طریق به اصطلاح سازش با اولیگارشا، خب میخوان یه جوری قضیه رو سرتاش هم بیارن و اوضاع رو آروم کنن که روسیه از زیر فشار این تحریم ها و اینا در بیاد. خب همین هم میتونه باشه. خب میشه راجع به این بحث کرد که اصلا کدوم استراتژی درسته، آیا استراتژی، چون اگر دقت بکنید شما در بحث های پوتین شما این رو میبینید که کماکان به اصطلاح این چیز رو داره تا دوره خیلی زیادی که کماکان از غرب به عنوان پارتنر حرف میزد، به عنوان شرکای ما در غرب و اون استراتژی به اصطلاح پیوند با غرب و حفظ ارتباطات با غرب رو به طور مداوم داشته پوتین و یه علت چیزی هم داره، البته علت به اصطلاح خیلی مادی واقعی هم داره و اونم اینه که در واقع خود اون بورژوازی اولیگارش روسیه، خود اون بورژوازی اولیگارش روسیه غربی است در واقع، تمامشون سرمایه هاشون توی چیزه، تو غرب، تو کشورهای غربیه، تو بانک های سوئیس و لندن و همین جا هست، همه اینا میترسن که این سرمایه مصادره بشه، ویلاهاشون، کاخاشون توی لندن و نیویورک و نمیدونم اینجور جاها هست همشون. ماجرای قبرس یادتونه که به اصطلاح اون یه حمله‌ای که کردن و تو قبرس یه سری از به اصطلاح بانک‌ها رو که در حال ورشکستگی بودن گفتن که بعد شما باید خود مشتریان بانک‌ها باید پولشون رو بدن، که کلی ضربه زدن اونجا به روسا. یعنی این ضربه پذیری روسی از این نقطه نظر خیلی بالاست. اما حقیقتا آیا مسئله این بوده که این ظرف پذیری رو میخواستن چیز کنن، میخواستن کمش کنن، یا اینکه اون استراتژی کلی که چیه، استراتژی عمومی که روسیه داشته و به نظر من میرسه این اصلاحاتی سره و اون استراتژی عمومی هم اینه. خب کریمه رو که داریم ما، درست میمونه چی؟ میمونه دونباس. اگر دونباس بخشی از اوکراین بمونه، خب این تحویل تحولیه که در واقع تبیینیه که روسیه داره، بخشی از اوکراینی بمونه که این اوکراین در این حال خودش جزی از اردوی غرب است، خب این دونباس میتونه اون وقت گرایشات معینی رو در گرایشات ضد روسیه در غرب اوکراین رو میتونه خونسا کنه و اوکراین میتونه به عنوان سرپل بین روسیه و غرب کماکان بمونه و عمل کنه. یعنی این میتونه یه کلکول باشه، میتونه یه محاسبه این باشه. به هر صورت هر چی هست و این میتونه وقت این محاسبه میتونه وقت در خود اوکراین اون وقت در خود دونباس این طرفدار زیاد داره، در دونست به خصوص که منطقه تحت منطقه نفوذ به اصطلاح آخمتوف و آواکوف و اولیگارش‌های دیگه است و کلی اونجا این آدم دارند و کلی سرمایه دارند و این برای حفاظت از سرمایه‌شون هم پول خرج می‌کنن. ضمناً این رو هم بگم که در خود به اصطلاح اوکراین، در خود کیف هم اون جنگ بین اولیگارش‌ها هست. یعنی اونجا به اصطلاح اون کومولسکی، اون کی اسمش، اون مال دنیپروپتروفسک، کولوموسکی، اون و پروشنکو و اون یاتسنیوک یا اون تیموشنکو، اینا جز اصل چیزای اصلیشون وقت اینه که به خصوص اون کولوموسکی که اصلا این اخمتوف رو به اصطلاح سرمایه‌اشو مصادره کنن به نفع خودشون اون وقت. یعنی این جنگا اونورم هست، از اونورم هست. به هر صورت تا جایی که به چیز برمیگرده، به دونباس برمیگرده، خب در دونباس ولی اتفاقات، یعنی از اون دوره و بعد اون وقت اتفاقات این مسیر رو در پیش میگیره که این مسیر به نظرم مسیر نگران کننده، یه مسیر بسیار بسیار بدی است. یعنی مسیریه که اصلا چیز خوبی نداره، یعنی چشم اندازهای خوبی رو به نمایش نمیذاره مگر اینکه چیزایی توش تغییر بکنه. خب اینا میان اولا در مقابل چیز، در مقابل اون به اصطلاح انتخابات پارلمانی اوکراین. خب در اون قراردادی که در چیز مینسک بسته میشه، در اون قرارداد برای یه دوره 3 ساله‌ای که این رو در مقاله شاپینوف هم میشه خوند، برای یه دوره 3 ساله‌ای مناطق لوگانسک و دونسک رو یه حقوق ویژه‌ای بهشون میدن و براشون قائل میشن. خب بر اساس اون وقت میگن که چیه، ما میریم در پارلمان یه قانونی تصویب میکنیم که بر اساس اون قانون پارلمانی که ما در کیف تصویب میکنیم، در لوگانسک و چیز هم، در لوگانسک و در دونسک هم انتخابات معینی صورت بگیره که در واقع تو چارچوب همون توافقنامه و تو چارچوب همون دولتی کیف باشه. خود اون قانونی که توی در واقع توی میخواستن در کیف تصویب بکنن که شاپینوف هم میگه تصویب کردن، ولی اون خود اون قانون اون چیزی نیست که اونا اون صحبت چه کرده بودن، چیز دیگه ای رو تصویب کردن. به هر صورت در مقابل این تحرک شما میبینید از اون طرف دونباس متوسل میشه برای مشروعیت خودش، برای که بتونه به اصطلاح در واقع در مقابل انتخابات پارلمانی اینور که البته انتخابات رسوایی هم بود در چیز در غرب، این انتخابات بسیار رسوایی بود. یعنی مثلا در خیلی از شهرهای اصلاح تحت کنترل همون دولت خونتا، خب تعداد شرکت کننده که اصلا بسیار نازل بود، شهرهای مثل اودسا و خارکوف اینا رو خود اون دولت مرکزی کیف اعلام کرد که 40% به اصطلاح واجدین حق رأی شرکت کردن در انتخابات، که شما میتونید تصورش بکنید یعنی چی. وقتی خود دولت مرکزی اعلام میکنه که 40% شرکت کردن یعنی چی؟ یعنی که خب اکثریت مردم دوم چیز اودسا و خارکوف و اینا با اینا نیستن. خب خیلی روشنه، نه تنها این، تو مناطق مرکزی هم به اصطلاح انتخابات با بایکوت وسیع روبرو شد، یعنی با عدم علاقه وسیع توده‌ای روبرو شد. برای اینکه اون ور قضیه هم مردم هم مشکلات و دشواری‌های خودشون رو دارن و دارن می‌بینن که توی این مدت چیزی برشون بهتر نشده. خب یه بخشی البته پایه در واقع توده‌ای دستراستی و ناسیونالیستی و بعد فاشیست و نئونازی و اینا رو دارن که اینا هم تونستن بسیج بکنن که اینا به خصوص تمرکزشون در غرب اوکراینه، در لوویوف و در اون مناطقه. به هر صورت در مقابل این برای کسب مشروعیت اونا میرن و انتخابات پارلمانی میذارن. خب این اولین سوالی که همینجا باید بشه دیگه، همینجا باید آدم از خودش این سوال بکنه. خب شما در مقابل یه انتخابات پارلمانی برای مشروعیت میری یه انتخابات پارلمانی دیگه میذاری؟ آخه پارلمان اصلا خودش مشروعیتی نداره که. از نقطه نظر انقلابی خب شما این مشروعیت میتونی از طرق دیگه کسب کنی، چرا میری دوباره سراغ انتخابات پارلمانی؟ با این حال اینا رفتن سراغ انتخابات پارلمانی. خب توی درجه معینی وقت نه تنها رفتن، حتی توی جریاناتی مثل جریانات کمونیستی مثل بروتبا هم خب از این استقبال میکنن، میگن خب استقبال هم کردن، گفتن خب ببینید چیز دیگه، چون تو اون بطن اون مبارزه بر علیه این تعرض امپریالیستی اروپای واحد و تعرض امپریالیستی به خصوص آمریکا که داره به اصطلاح آتش بیار مرکز است و اون نئونازیایی که تو این ور قضیه هستن، خب صف انبوه شرکت کنندگان در انتخابات توی دونتسک و تو لوگانسک خب خیلی مهمه از نظر سیاسی، خب از نظر پروپاگاندا و جنگ پروپاگاندا و تبلیغات این حرفا خیلی مهمه. خب احتمالاً هم از همین زاویه است که اونا دفاع میکنن، میگن که خب این مردم رفتن و انتخابات کردن، ببینید شما اون ور چقدر آدم رفته بودن، این وزیر باران زیر خطر گلوله باران و این حرفا، این همه آدم رفتن صف وایسادن و دارن رأی میدن و دفاع میکنن از این. با این حال خب یه چیزایی داشت تو اینجا، نه تنها مثلا فقط این نبود که خب حالا شما در مقابل انتخابات رفتی به انتخابات، اونورم انتخابات کردی و به این متوسل شدی، بس بس داریم که چگونگی خود قضیه هم مهمه. و از جمله چیزای انتخابات این بود که اینها اون وقت حتی حزب کمونیست دونباس رو اجازه شرکت به در انتخابات ندادن بهش، به دلایل گفتن به دلایل فنی، به دلایل تکنیکی اجازه شرکت در انتخابات رو ندادن بهش. حزب کمونیست دونباس اینا ناراضیان حزب کمونیست سابق اوکراینن که جدا شدن در اثر در مخالفت با سیاست‌های سازشکارانه حزب کمونیست اوکراین، اینا جدا شدن و حزب کمونیست خودشون رو زدن در دونباس. برگردیم به اول صحبت، اون بوریس لیتوینوف هم که اول صحبت مطرح کردیم که در واقع دستگیر شده، گفتیم که دستگیر شده، این بوریس لیتوینوف رهبر این حزب کمونیست بود و میخواسته تو این انتخابات شرکت بکنه و روزنامه نیشن اطلاعاتی رو میده بیرون که این اطلاعات اگر صحت داشته باشه خب خیلی نگران کننده است. از جمله این اطلاعات اون گفتگوها و چیزاییه که جدلایی که لیتوینوف داشته با برودای و اینا، که چگونه اونجا بهش برودای بهش گفتی که آجان این خطیه که تصمیم گرفته شده و شما جایی ندارید تو پارلمان آینده، سرنوش خودت هم چی میشه بعدا معلوم میشه. حالا برگردیم به این که به اهمیت خود این لیتوینوف همینجوری آدم اینجوری نبودی که مثلا فرض کنید بگی حالا خب دبیر حزب کمونیست بوده، خب لابد حزب کمونیستش نفوذ نداشته، خود لیتوینوف نفوذ نداشته و اینا، اینطوری نیست. لیتوینوف در واقع توی اون روزهای یعنی ماهای قبلش ریاست شورای به اصطلاح خلق دونتسک رو بر عهده داشته، یعنی اینجوری نبودی که آدمی بوده که همینجوری آدم کم نفوذی بوده باشه یا چیزی، نه آدم با نفوذی بوده. و مسئله اون وقت اساسی اینه که اینا چیزاییه که اون وقت میگم نگران کننده است. لیتوینوف توی دوره قبل از چیز، قبل از همین به اصطلاح مدت کوتاهی قبل از به اصطلاح این انتخابات و اینا، لیتوینوف ابتکار رو به دست خودش میزنه و یعنی اعلام میکنه و میگه که به اصطلاح شورای خلقی دونتسک تصمیم داره که به اصطلاح سرمایه های متعلق به آخمتوف رو همه رو مصادره و چیز بکنه و ملی بکنه. که این چیزیه که قبل از مدتی قبل از این انتخابات این رو اعلام میکنه، یعنی لیتوینوف این رو اعلام میکنه. خب وقتی برمیگردیم وقت میگیم بسیار خوب، این چیزه، این خب لیتوینوف رو دستگیرش میکنن. پشتبند لیتوینوف هم گفتیم که چیه، کیو دستگیر کردن؟ گرانوفسکی رو دستگیر کردن. گرانوفسکی کیه؟ وزیر نفت و انرژی. این وزیر نفت و انرژی وقت این کی بوده خودش؟ این وزیر نفت و انرژی کسی بوده که در واقع یکی از به اصطلاح بلاگرهای معروف توی چیز مربوط به مسئله دنباس. این اسمش هست، یک لحظه اگر اجازه بدید من اسم اینو نگاه کنم به شما بگم، یکی از بلاگرهای بسیار معروفه که تحت عنوان اسم در واقع کلونل کاساد می نویسه، این معروفه، اسم خودش هست روژین، بوریس روژین، روژین بوریس یا روژین بوریس. روژین بوریس توی گزارشی که راجع به دستگیری گرانوفسکی می نویسه، خب گرانوفسکی گویا سابقا مال حزب اون مناطق چیز بوده، از حزب مناطق یانوکوویچینا بوده، یعنی از باقی مونده های اونها بوده. منتها بعد از به اصطلاح این توی دون به اصطلاح دونت گرانوفسکی از موقعی که به اصطلاح اداره وزارت انرژی و نفت رو دستش میگیره، خب این یکی از وزارتخانه‌های کلیدی به اصطلاح اون منطقه است، اون منطقه منطقه زغالسنگ و منطقه ای که خب این اون وقت همه چیز میکنن که تصدیق میکنن که این کار بسیار عظیمی کرده، کار بسیار عجیبی کرده که در مقابل مثلا اون سابوتاژ هایی که بوده، خرابکاری هایی که بوده و اینا، این اون سیستم رو دوباره راه انداخته اصلا تو اون شرایط جنگی و اینا. نه تنها این، بلکه حتی تو عرصه بین المللی موفق شده تو این شرایط جنگی تحت محاصره و اینا، دولت شما جایی که اصلا دولت کسی به رسمیت نمیشناسه اینا، این موفق شده بود تو شرایط جنگی اون وقت حتی برای زغالسنگ منطقه خریدار تهیه کنه، یعنی پیدا کنه، یعنی همچین موفقیت هایی هم داشته. خب چرا دستگیر میشه؟ مسئله اینه که چرا این دستگیر میشه؟ اتفاقی که در واقع این روژین در واقع بوریس، روژین بوریس در واقع اونجا چیزی که عنوان میکنه اینه که میگه که گرانوفسکی قصد مصادره سرمایه های آخمتوف رو داشت. یعنی شما دست آخمتوف رو اینجا هم میبینی که داره چیز میکنه. پشتبندشون وقت همین زاخارچنکو، نخست وزیر کنونی چیز، نخست وزیری کنونی به اصطلاح دونسک، جمهوری دونسک، اعلام میکنه که سرمایه های آخمتوف فعلا به طور موقت در تحت منیجمنت مدیریت دولت قرار دارن، به طور موقت، که بعد منتها منابع دیگه ای از خود همون چیز، از خود همون دونست میگن که نه خیلی اینطوری نیست، هنوز تعیین تکلیف نشده در مورد سرمایه های آخمتوف که این چجوری بشه چجوری نشه. کنار این اون وقت شما میبینید که برکناری های چیز صورت میگیره، برکناری های نظامی صورت میگیره، بزلر رو اینا کنار میذارن و نه تنها بزلر رو کنار میذارن، در لوگانسک اون وقت برای گردان مزگوی فرمان این رو میدن که گردان مزگوی بایستی در ساختار ارتش جمهوری خلق لوگانس ادغام بشه. خب که مزگوی میپذیره این رو، میگه باشه قبول. خب منتها یه چیز داشته و اونم این بوده که ما این گردان رو میشکنیم و پخشش میکنیم اعضایشو توی به اصطلاح جاهای مختلف، که این رو وقتی که مزگوی زیر بارش نرفته. تکلیف این نبرد چی میشه من نمیدونم، تکلیف این نبرد چی میشه، ولی به هر حال این نبرد یکی الان در جریان و اینا من همش تا اینجا چیزای منفی رو گفتم. خب یه مقداری از اون ور قضیه اینا نگرانی های اصلیه، چون حقیقتاً چیزی که آدم مشاهده میکنه اینه، اونم اینه که شما یک، یعنی بذارید این رو بگم، وقتی دنباس شروع شد، دنباس جنبشی نبود که در واقع از پیش شروع شده باشه و در جریان به اصطلاح خود این جنبش این رادیکالیسم شکل گرفته باشه، احزاب شکل گرفته باشن، اینا اینجوری نبود. دنباس واکنش بود، یعنی مثل همون جنبش غرب اوکراین نبود که سالهای سال مثلا فرض کنید خانه دموکراسی آمریکا پول ریخته باشه یا مثلا یه جای دیگه پول ریخته باشه، اینا اینطوری نبود. دونباس مردم کارگرایی بودن، داشتن میرفتن سر کار، احزاب با نفوذ اونجا حزب کمونیست اوکراین بود که از همون احزابی که از حزب توده ایران خیلی بدتر بود به یه معنی میشه گفت، و دائم تو ساخت پاخت با محافل سرمایه مالی و غیر و اینا بود. از یه طرف دیگه حزب مناطق یانوکوویچ بود. این وضعیت دونباس بود وقتی پارسال در میدان دولت یانوکوویچ برکنار شد. گرایشات رادیکالی تو دونباس بودن، داشتن سازماندهی میکردن ولی اینا ضعیف بودن. مثل همین بروتبا یا گرایشات دیگه‌ای که بودن و قبل از بروتبا هم بودن، اینا ضعیف بودن. من به عنوان نمونه براتون مثال بزنم، ولی بودن اینا، این مهم هم هست. در ماه جوان اگر اشتباه نکنم، ماه جوان یا شاید هم زودتر، دادگاه دونباس دونتسک، دادگاه دونتسک در واقع تشکیل جلسه میده و به یک سلسله از به اصطلاح بر احکام زندانی مال دوران قبلی، مال دوران به اصطلاح قبل از این تحولات و اینا، دوره‌ای که رژیم یکی بوده اوکراین و اینا، اونا رو بررسی میکنه و بخش وسیعی از این زندانیهای سیاسی رو، زندانی سیاسی داشته اونجا، بخش وسیعی از اینا رو آزاد میکنه. یکی از اینها که اسمش خاطرم نیست الان، یکی از اینها کمونیستی بوده که از سال 2002 در زندان بوده، از سال 2002 در زندان بوده و این کمونیستی بوده که وقتی تو دادگاه میان و آزادش میکنن اینا، یعنی در واقع حکم آزادی رو بهش میدن تو جلسه دادگاه و اینا، تو جلسه دادگاه بلند میشه و سخنرانی میکنه و سخنرانی که میکنه میگه من سال 2002 به جرم فعالیت برای ایجاد جمهوری سوسیالیستی دریای سیاه، میگه به جرم یعنی مهم میگم جمهوری سوسیالیستی اون نه فقط اوکراین بلکه تمام اون اطراف، یعنی افقهای اینجوری از سال 2002 طرف تو زندان بوده، یعنی سابقه اینجوری داشته این افکار و این ایده ها و این فعالیت ها و اینا، ولی همینا ضعیف بود. فعالیت های مثل بروتبا و اینا هم هیچ وقت نتونسته تبدیل به توی شرق اوکراین نتونسته تبدیل به یه جریان قوی و نیرومندی بشه که بتونه مثلا فرض کن اون هژمونی اون حزب کمونیست رو بزنه کنار. بعد از شکستن حزب کمونیست و بعد از اینکه در به خصوص در لوگانسک اون در واقع اون کارگرای شاخه به اصطلاح لوگانسکی که متعلق به این حزب کمونیست بودن اینا قطع رابطه میکنن با حزب کمونیست، که بعد از اونه که جریان رادیکال توی دونباس در واقع شروع میکنه به شکل گرفتن و تقویت و اینا، و تقویتش هم بیش از اون چیزی که مربوط به شاید از این به یه لحاظی حتی بشه گفت از این نقطه نظر متشابهاتی هم داره با مثلا فرض کنید کمون پاریس که تو محاصره گارد ملیه که در واقع اون چیز رادیکال رو داره متبلور میکنه، متجسم میکنه تو خودش. اینا تو اینجا هم شما تو میلیشیا اون وقت میبینید این رو. بعد اما حقیقت هم اینه، بذارید یه مورخی هست، از مورخ جوونیه مال روسیه که روسیه که اسمش یادم نیست، آدم کمونیستیه، حالا چه جور کمونیستیه من نمیدونم چه جور کمونیستیه. این در ماجرای چیز، در ماجرای همین جنگ که میشه آگوست و اینا، تو آگوست خب تعداد داوطلبینی که وارد بشن به دونباس و میرن و میجنگن، خب جنگ اوج گرفته بود، خیلی افزایش پیدا میکنه و این هم یکی از اینا بود. آدم مورخی کارشو ول میکنه، از روسیه میره اونجا و میجنگه وقتی قرارداد آتش بس میشه میبندن اینا، برمیگرده و گفته که من چیزامو مینویسم راجب این دوره مینویسم و اینا، منتها یه مقاله رو خیلی کوتاه مینویسه و مصاحبه رو میکنه مفصل، که این مصاحبه رو من نشیدم یعنی بود ولی خب نمیشد فهمید که روسیه و ما نمیفهمیم. در اونجا این فقط یه بحثی رو مطرح میکنه و این بحث به نظر من بحث درستیه، میگه که دونباس چیزی کم داره یه حزب بلشویکه، یعنی این چیزی که هست. خب یعنی چی؟ یعنی که شما اون پایه رو شما میبینید، شما اون پایه وسیعه، آرتم اون رزمندهی که مال بروتوا بوده و مصاحبه شما زدیم تو سایت همون اینا، آرتم اونجا بحث میکنه تو اون مصاحبهش، میگه میخنده میگه که باره بابا ما اینجا همه کمونیستیم. خب یعنی توی سطح میلیشیا، تو پایه های میلیشیا و اینا این تیپیه، میگن ما همه کمونیستیم، ولی میگه اصلا مهم نیست. اون میگه اصلا مهم نیست خب کی آنارشیسته، کی چه خطیه، خب چه جور کمونیستیه، اون یکی چه جور کمونیستیه، یکی چه جور کمونیستیه، همه کمونیستی میگه یه جورایی. خب این خیلی خوبه، خیلی خوبه برای آدمایی که در حال ارتشی که در حال جنگ، خب اینا این تیپی هست. ضمن این رو هم بگم، خب همین روژین اون وقت تو اون بحثش این رو مطرح میکنه که میگه که اون ترکیبی که توی چیز هست، توی این میلیشیا و اینا هست، میگه همون چیزی که لنین میگه، اون موزاییکی که لنین میگه. میگه اصلا اینا انقدر هم دیگر میفهمن، میگه فرماندهی که از کمونیست خوشش نیاد تو چیزش، تو گردان خودش، خب میگه براش مهم نیست. خب میگه که خب اوکی، بقیه هم میدونن، میگن این از کمونیست زیاد خوشش نمیاد، خب نمیرن پیش اون، میرن اون یه پیش اون یکیه. بعد همه اینا میگه ولی با هم روابط خوبی دارن، یعنی این هم موزاییکی که صحبتش میکنیم. خب اون مورخ روسی اون وقتی بحث میکنه، میگه اینجا حزب بولشویک میخواد. خب چرا؟ چون این درجه از همدلی و همبستگی و اینا خیلی خوبه، خیلی عالیه، ولی این هنوز اون عمل سیاسی متحد نیست. این عمل سیاسی تا موقعی عمل سیاسی متحد میمونه که شما با دشمنی طرفی مثل اون ور قضیه که نئونازیه مثلا فرض کنم، خب خیلی روشنه، چهره واضح و چهره روشنی داره، ولی با یه خصم طبقاتی که چهره واضح و روشنی نداره، شما نمیتونی با این درجه از درجه سازماندهی و به اصطلاح سازماندهی به معنای واقعی کلمه که سازماندهی آگاهانه سیاسی، نمیتونی بدون این بیستی در مقابلش شد، نمیتونی اصلا تشخیص بدی حتی که کجا این چجوری داره عمل میکنه. اینجا دقیقا شما اون تحزب کمونیستی نیرومند رو میخواهی. یکی از درس های مهمی که میشه از این قضایی گرفت، یکیش همین هستن. منتها این رو باز بگم، خب همه اینا هستن، همه اون اونجان، و تو خود همون مقاله نیشن هم خود نویسنده اون مقاله هم میگه که اینطور نیست که این شده تموم شده باشه، میگه اینا هستن. و از کاگارلیتسکی اگه یادتون باشه، ما قبلا هم به این اشاره داشتیم، خب از کاگارلیتسکی هم دوباره نقل قول میاره، از کسای دیگه هم نقل قول میاره، میگه که اتفاقا یکی از چیزایی که روسیه رو به هراس میندازه اینه که در دونباس انقلاب اجتماعی صورت بگیره و پتانسیل این قضیه تو دونباس هست، و این اگر به انقلاب اجتماعی صورت بگیره تو اونجا، این گسترش پیدا میکنه و سرایت پیدا میکنه به روسیه. روسیه میگه دولت دیگه، دولت اجتماعی نداره و خواست مصادره، خواستایی مثل چه میدونم بیمه همگانی رایگان و اینا، این خواستا که دیگه اصلا وسیعاً مطرحه، یعنی این رو چیزیه که همین دولت کنونی دونتسک، همین زاخارکنکو و اینا دارن میگن ما این کارا رو خواهیم کرد، یعنی اینا دیگه وسیعاً خواستای وسیع پاپولر تو مردم شما اصلا نمیتونی از اینا عدول کنی. میمونه مثلا این مالکیت خصوصی اینا که این میتونه وقت خطرناک باشه برای چیز. خب با همه این حوالات قضایا تموم شده نیست اصلا. اتفاق خیلی جالبی که هفته پیش افتاد، یه هفته یا در روز پیش افتاد، تو لوگانسک بود، و لوگانسک اتفاقا جاییه که قضایا جور دیگه ایه، یعنی ممکنه جور دیگه بره جلو و در واقع حتی برگردونه دوباره این کفه رو. تو اونجا در یه هفته در روز پیش بود که برای اولین بار دادگاه خلقی برگزار شد. این خیلی جالبه، این پدیده بسیار جالبی است، یعنی دادگاه خلقی برگزار شد، چون با این وضعیت یعنی دولت و همه اینا هستن، مثلا اونجا دولت هست، فلان هست، اینا کی اون وقت دادگاه خلقی رو برگزار کرد؟ مبتکرش کی بود؟ همون مزگوی که صحبتش میکنیم، الکسی مزگوی، همون فرماندهی گردان گست که باش صحبت میکنن، مثل که ماجرای چیز بوده، نمیدونم، من دقیق متوجه نشدم این ماجراش چی بوده. میگه بالاخره اینا مشکلاتیه که ما از نظر اصطلاح فهم موضوعات داریم، به خاطر اینکه ادبیات انگلیسی و چیزشون کمه، خیلی سخت میشه بالاخره به اطلاعات دست پیدا کرد. ازش میپرسن، میگن که خب آخه این فرق این دادگاه با بقیه دادگاه چیه؟ من چه شما چرا مخالف دادگاهی؟ چون این مزگوی گفتم که این همون آدم رادیکالیه که میگه اصلا حکومت خود مردمن. یعنی چی حکومت؟ حکومت خود مردمن. و این برمیگرده جواب میده، میگه یعنی چی فرق این دادگاه با دادگاه چی؟ میگه آقا این همه آدم میان اونجا، این همه آدم مثلا توده عوام میان، خب تصمیماتی میگیرن ممکن عجولانه باشه. میگه چرا توهین میکنی آقا جان؟ توده عوام چیه؟ تو اون سالن همه جور آدم هست، تحصیل کرده هست، دکتر هست، مهندس هست، همه جور آدم هست، چرا توهین میکنی؟ میگه چرا توده عوام؟ میگه خب فرقش با اونها دیگه چیه؟ میگه فرقش اینه که آقا جان، یک سالونی که این همه آدم اومده و داره داد نشسته، این همه قاضی رو شما بهش نمیشونی رشوه بدی، دوتا قاضی رو میتونی راحت بهش رشوه بدی. این بیان ساده، بیان ساده پرولتاریایی که آدم میشناسه این رو. کم برشت شما بخونید، برشت شما بخونید، اون دایره گچی قفقازی رو بخونید، همینه. دایره گچی قفازی همین هستن. یعنی این چیزیه که سنته، این سنت پرولتاریایی شناخته شده یه که هست و این تو چیز داریم میبینیم این هست توی یعنی لوگانسک. اتفاقا این که یه هفته پیش این برگزار شده بعد از این انتخابات و اینا برگزار شده، اتفاقا میتونه یه راه‌های جدید رو باز بکنه، چون حقیقت هم اینه اگر این ساختارها شکل نگیره اونجا، اگر این بنیادهای به اصطلاح سازماندهی طبقاتی اونجا شکل نگیره، خب این یه بخش قضیه است، یه ابتکار توده‌ایه که چیه اعمال قدرت دارن میکنن اینا، اعمال قدرت مستقیم دارن میکنن، خب این یه بخش قضیه است. ولی اگر این همراه نشه با مجموعه دیگه از ابتکاراتی که چیه قدرتی رو در مقابل اینا شکل بده و به همون حد به اصطلاح فرماندهان محدود بمونه، اون وقت مشکل خواهد داشت. خود فرماندهان ممکنه حتی ممکنه این رو هم این هم حتی ممکنه که اوجگیری جنگ دوباره، چون الان بعد از به خصوص بعد از این کنفرانس G20 خب و سخنرانیایی که یعنی اون اتحاد یک پارچه ای که سران غرب نشون دادن به بر علیه پوتین و بعد از اون بلافاصله بعد از اون یعنی در واقع همون روز پایان چیز و بعد از سخنرانی خانم مرکل که دیگه به قول چیز اون چیز جریان سوسیالیستی WSWS چیز میگفت این سخنرانی این سخنرانی 100 سال پیش صدر اعظم آلمان بود بر علیه چین که وقتی داشت سربازاشو میفرستاد برای سرکوب قیام باکسرهای تو چین، اونجا اون وقت این بحث رو مطرح میکنه که این چین متجاوزه و داره دنیا رو چیز میکنه، دنیا رو داره فلان میکنه و میگه ما کاری میکنیم که چینی ها تا 1000 سال دیگه اسم آلمانی ها یادشون نره، همونطوری که تو اروپا اسم اونها 1000 سال یادشون نمیرفت. خب میگه اینم سخنرانی این خانم هم اینجوری بود. بعد از اون سخنرانی آقای پروشنکو اون عبارت معروف توتال کریگ که مال همون عبارت گوبلز بود که داد میزد تو اون سخنرانیش که آیا شما توتال کریگ میخواهید؟ توتال کریگ یعنی جنگ تمام عیار. که پروشنکو هم از این حرف میزنه، میگه ما میریم و از توتال کریگ یعنی جنگ تمام عیار با روسیه حراسی نداریم. خب این یعنی که چه بسا ما در روزهای آینده، حتی روزهای آینده شاید اوجگیری این جنگ باشیم دوباره در شرق اوکراین و با اوجگیری جنگ دوباره در شرق اوکراین باز دوباره ممکنه قضایا عوض بشه و خود دینامیسم به اصطلاح مبارزه طبقاتی دوباره از طریق این جنگ به گونه‌ای متفاوتی حل بشه. مبینی اینا هیچ کدومش چیز نیست. ولی اگر به همین روال بمونه، اون وقت شما فقدان این ساختارا رو قشنگ متوجه میشید که چیه. چرا؟ خب حالا یه طرف قضیه اینجاست، یه طرف قضیه دیگه به نظر من، یعنی تو خود اونجاست، یه طرف دیگه به نظر من اینجوری به نظر میرسه، میگم قضاوت در این مورد به طور قطعی دشواره، ولی اینجوری به نظر میرسه که در سایر مناطق اوکراین قضایا ضعیفه، در سایر مناطق اوکراین مثلا بروتوا داره تلاش میکنه در دونباس چیزی رو سازمان بده، در خارکوف سازمان بده، ولی اینا چقدر موفق خواهند شد؟ در خارکوف اینو میدونیم که بالاخره این تا اینجاش مشخصه که در خارکوف و در جای دیگه گروه های پارتیزانی هم هستن. خب ولی اینا چقدر موفق خواهند شد؟ این کفه، یعنی اگر جریان کمونیستی مثل بروتوا بتونه تو غرب اوکراین یک اپوزیسیون مؤثر رو شکل بده، بتونه یه مبارزه مؤثر رو شکل بده، به همون درجه اون وقت امکان اینجور تعرض به مواضع پرولتاریایی در خود دنباس هم کاهش پیدا خواهد کرد. این هم یه مسئله دیگه است. نکته سوم که این رو روژین هم بهش اشاره میکنه، خب نکته سوم که اون در واقع گله میکنه از این و درست هم میگه و به درستی هم گله میکنه ازش و اونم اینه که میگه که چیزه، میگه که متاسفانه مبارزه دونباس خب در چپ غرب خب مورد حمایت قرار نمیگیره. این نکته سومی که به نظر من این نکته خیلی مهمه، چون اگر شما نگاه بکنید چپ غرب اقلیت بسیار ناچیزی از چپ غرب هست که داره از دونباس دفاع میکنه. چرا؟ به نظر من به خاطر اینکه تو چارچوب تو کانتکست اون جدال بین روسیه و آمریکا چپ غرب تمایل داره به دموکراسی خودش و نه به چیز یعنی به اون حمایت از دنباس رو وقت به عنوان حمایت از پوتین تعیین میکنه و مخالفت با دموکراسی خودش تعیین میکنه، دموکراسی همین کشورهای غربی. اون شیفتگی به دموکراسی تو چپ غرب به نظر من چشم این چپ رو کور میکنه و حتی تشخیص نمیده اون وقت که چه اتفاقی داره میفته. اون به هر صورت اینا چیزاییه که من فکر میکنم خب درسایی هم هست که باید بگیریم ما خب برای خودمون. من حالا میگم این یه سری ایده هایی بود که از این بررسی این اوضاع بود، بدون اینکه میگم بدون اینکه امکان حتی بررسی دقیق تر این مسئله برای ما لااقل موجود باشه، بدون اطلاع به زبان روسی یا بدون حضور در محل، بدون اطلاع یعنی آشنایی به زبان روسی، اینا این درجه از اطلاعاتی که حالا میشه تهیه کرد از طریق طرق مختلفی قابل دسترسی، به نظر میسی که این تحولات اینجوریه. تا حالا ببینیم چی میشه دیگه. خسته نباشید، خیلی ممنون، متشکرم. تا حالا ببینید در گفتگوها و صحبتهای بعدی چی میشه. خیلی ممنون.